ایدان در اقتداء، در اعتلاء، در ارتقا، در عزت، به حمد الله رب العالمین داره پیش میره. بنابراین ایران اگر هم به نتیجه نرسه برد کرده، چون به دنیا فهمونده از ما اهل منطقی. شما که پول داری خمس نمیدهی جای تأسفه، شما که زکات به عهدته جای تأسفه. این که قرآن از خمس گفته، این که قرآن از زکات گفته، پس چرا نمیده؟ اینجاست، اینجاست که باید گفت. امیرالمؤمنین میفرماید که چه جواب خواهند داد اینها در پیشگاه خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نشکره و نستغفره و نعوذ به تبارک و تعالی من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. صلى الله عليه وآله سيما بقية الله في أرضه، قال الله العظيم في كتابه الكريم: هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتیکم بقبس او اجدو علی النار هدا. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا مناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خودم و همه عزیزان را به ورع و تقوا و دوری از گناه توصیه می کنم و از خدای متعال درخواست دارم که همه ما را، خاص فرزندانمان را، دامنشون را به تقوا آراسته فرماید و از گناه و فجور همه ما را دور بدارد. بحثم در باره رجا و امید به آینده بود. آیات کریمه ای که تلاوت شد در سوره مبارکه طه‌هاست که موسی بن عمران وقتی که با شعیب هست، به شعیب میگوید در مصر که من میخواهم به دیدن مادرم بروم و همسر هم دارد، با همسرش حرکت می کند و این چنین که در تاریخ داره در بین راه همسرش فرزند می آورد و یک نفر هم شعیب همراه موسی بن عمران می کند که تنها نباشد. در بین راه شب است، هوا هم سرد است، خانوم هم که فرزند آورده در اون بیابان که راه را گم کرده اند، تاریک و هوا بارانی و برفه، یک مرتبه موسی بن عمران به طرف راست نگاه کرد، دید نوری و آتشی پیداست. از رعا نارن فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، به اهل بیتش گفت اینجا بمانید، من بروم این نور یا کسی اونجاست که ما رو به راه هدایت کنه، که راهو نشان بده برویم، و یا اینکه خود این نور که آتشه من یه مقداری بیاورم، آتیکم من لعلی شاید بتوانم آتیکم به قبس من النار. قبس همون یک قطعه چوبه که سر اون رو یه چیزی میزنن و آتش میگیره، و این قطعه آتش رو که شعله وره از سر این چوب میگوین قبس. شاید آتشی بیاورم لعلکم تستلون. مفسرین گفتن این که گفت شاید بیاورم، لعلی جدی نگفت، نمیخواهست به زنش دروغ بگوید. اگر میگفت حتما میآورم، شاید نمیتوانست. پیامبر خدا معلم تربیت، میخواست یک جوری که حرف میزنه با واقعیت منطبق باشه. اگر میگفت حتما میآورم و نمی آورد، برخلاف واقع بود و دروغ بود. باید بین زن و شوهر صدق و صداقت باشد و در یک خانه ای زن به شوهر و فرزندان با صدق و با صفا و صمیمیت با هم صحبت کنند. و زندگی هم رازش همینه، ارزش زندگی هم از همین جا نشأت میگیره. در هر حال موسی بن عمران رفت، وقتی نزدیک شد یک دفعه صدایی شنید، اینی انا الله. اینجا مرجاییست که تو نور خدا میبینی و اینجا کوه طور نور خدا. رفت و بعد دید اوضاع اصلا چنین شده. این به دنبال یک نوری رفت، به دنبال یک آتشی رفت که این آتش و نور برای او ارزش دنیا و آخرت داشت. از یک طرف زن و بچه‌ای که چنینن در اون شب تاریک پیدا شد، اینجاست، باید اینجا گرم شوند. از طرف دیگر هم وحی است و نبوت است و اون بساط الهی و آسمانی. بنابراین رفتن به دنبال نور چنین ارزش مادی و معنوی دارد. نور فرق میکنه، آتش ها فرق میکنه. بعضی آتش هاست که به دنبالش نوره و منادی نوره، و این چنین آتش هاییست که برخواسته است از توحید. بعضی از آتش هاست که اصلا نور درش نیست، همه ظلمته و اون آتش جهنمه، و لذا اهل معنا گفتن اون آتشی که می سوزاند در جهنم ظلمت ظلمت است، اصلا نور نیست. به خدا پناه می بریم از آتش جهنم او. از این که انسان به دنبال نور حرکت کنه، این یک اصلی است که قرآن کریم مطرح کرده، ولی این به عنوان ولو موسی بن عمران و اهل بیت اوست، ولی این منحصر به پیامبر خدا نیست، بلکه درسی است که خدا به انسانها میدهد. داستان موسی را برای پیامبر اکرم نقل میکند. تا این که مسلمانان ببینن و بشنون و بخوانن و بدانن که بایستی به دنبال نور حرکت کرد و زندگی را از این راه باید پیدا کرد و فهمید که جهان دور تا دورش همه نوره و برای همه انسان هاست. حافظ شیراز هم همین اصل رو فهمیده از این آیات شریفه که میگوید اوم بگذشت به بی حاصلی و بلهوسی. ای پسر جام میم ده که به پیری برسی. لمع البرق من الطور و آنست و بهی فلعلی لک آت به شهاب قبسی. بعد توجه می دهد انسان را که ای انسان بال بکشا و سفیر بر شجر طوبی زن. حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی. ای انسان ای جوان چرا در قفسی؟ تو که می توانی بال بزنی پرواز کنی به آسمان های هستی برسی به ارزش ها برسی گام برداری در این نردبان زندگی بروی به آخرین پله صعود کنی. چرا در قفسی؟ بال بگذار بگشا و سفیر بر شجر طوبی زن. صدا تو بلند کن بر فراز شجر طوبی بر همه عالم بر عالم غیب. تو چرا خودت رو اسیر حسد کرده ای؟ اسیر دروغ کرده ای؟ اسیر خودبینی کرده ای؟ اسیر با کمال تأسف اسیر تریاک و این مواد انحراف کننده کرده ای؟ اسیر فحشا و عیاشی کرده ای؟ این که در چارچوب یک حیوان که یک قفسی است خودت را نگه داشته ای؟ حیف است که تو چنین. لذا حافظ هم از همین آیه شریفه استفاده کرده که این برای همه انسان هاست. حق همین است. بنابراین نماز جمعه نوره، باید از اون نور بهره گرفت، یعنی رفت و از اونجا رسید به طور سینا. مسجد یکی از نقطه هاست، قرآن و توجه به خدا و مراکزی که معنویته همش چنینه. اینها نوریست و ناریست که آدم میبینه، باید دنبال این نور بره. ایامم که ایام فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها است. همین ایام نور است، یعنی دنبال زهرا باید رفت. اصلا این ناری که آدم میبینه، این فاطمیه ای که میبینه، این باید آدمو به نور برسونه، به ارزش های معنوی برسونه. یاد بگیریم از حجت خدا و ولی عصر امام زمان ارواح و ناله الفدا. ببینیم چجور سخن میگوید امام عصر اجل الله تعالی فرجه. توقیعات داره، مکاتبات داره. حالا داستانی است که بعد از رحلت امام عسکری علیه السلام بین شیعیان گروهی اختلاف شد و بالاخره آنان که می گفتن امام عسکری خلف داره و فرزندشه و او امام دوازدهمه، پیشنهاد کردن با کسانی که منکرن، گفتن شما بنویسید، مکاتبه کنید، با ناحیه حضرت ناحیه مقدسه پاسخ بده. نوشتن. پاسخی که حضرت دادن طولانی است، کار ندارم با اون بحث ها، ولی منظورم این جمله شه. نوشتن ولیه، یعنی در اون مکاتبه است، ولیه فی ابنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اسوتون حسنه و فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه. قرآن کریم می فرماید ولقد کان فیکم رسول الله اسوتون حسنه، پیغمبر برای شما اسوه است. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. ولی در اینجا امام زمان می فرماید فاطمه مادرم برای من اسوه حسنه است. این بسیار مطلب بلندی است، یعنی من به دنبال زهرا هستم، به دنبال تفکر او هستم، اونچنان که اوست. او غضب می کند برای خدا و راضی می شود برای خدا، تمام وجودش الهی است، من هم چنینم. بنابراین همین طوری که امام زمان ما اسوه‌اش فاطمه است، من و شما هم، بانوان ما، دختران و پسران ما هم اسوه‌شون فاطمه است. یعنی از این ایام فاطمیه معارف فاطمه معلوم شود، از این ایام دو ماه که به نام فاطمیه است جوانهای ما درس بگیرند. من یکی از این درس ها رو در آخر بیانم در خطبه اول عرض می کنم، چون ایام اوست. روز آخره یا قبل از روز آخره، خلاصه روزهای آخره، حدیث دارد که حضرت فاطمه سلام الله علیها به اسماء بنت امیس گفتن، بعضی نوشتن، به ام ایمن گفتن، بعضی نوشتن، فرمودن که من این چنینم که ذهب، نگاهی کردن اول و گفتن من دلم نمیخواهد روی این تابوت همین جور بیفتم و منو این چنین ببرم، برای این که یک تخته ای که آدم بیفته این حجم بدنم رو به تعبیر بنده، خب کسانی که هستن از نامحرم میبینن، من نمیخواهم حجم بدنم رو ببینن، من روزهای اسما، روزهای آخر عمرمه. ذهب لحمی، گوشت بدن من هم که تمام شده، همه ریخته هستن، من دلم میخواد که این لحظه آخرم یه جوری باشد که من رو رو این تابوت و تخت چوب اینجور نبینم. کاری میشه کرد؟ مازا سند چی به فکرت میرسه؟ اسما گفت در حبشه من دیدم تابوت به این صورته که پوشیده است. فرمود چجوره؟ بلند شد و رفت یک چوب خرمایی آورد، چند تکه کرد روی همون چیزی که تابوته، منو میشه همون تابوتم تو اتاق فاطمه بوده است. یعنی این روزها و ساعات آخر عمر مبارکش بوده. اینو برداشت همین تو خم کرد این چوبه، این رو خرما رو روی این تابوت و یه پارچه روش انداخت. گفت فاطمه فرمود به به چی خوب کاری کردی اسما. میگه من ندیده بودم بعد از رحلت پیغمبر اکرم فاطمه اصلا تبسم کنه، همیشه گریه میکرد، باکیت العین محترقت القلب، ولی یه دفعه دیدم تبسم میکنه، فتبسمت، میخنده، شاد شده، میگه اسما منو پوشندی، ستر الله لک، خدا تو رو بپوشانه. میگه اون چنون لذت بود، اون چنون لذت بود، دختران اجتماع، دختران مسلمان، زنان مسلمان، فاطمه الگوس، فاطمه ناریست که ما رو باید به نور ببره، نور عفته. ببینید عفت فاطمه رو، فاطمه باید الگوی ما باشه، الگوی هم مرد و هم زن، همون طوری که امام عصر فرمود مادرم زهرا الگوی منه، الگوی مردم باید باشه که راضی نشون به این که همسرشون از نظر عفت ضعیف باشه. خود خانوم ها هم باید توجه داشته باشن، به دنبال نور فاطمه برویم، به دنبال معارف اسلام برویم، به دنبال این برویم که چگونه باید در خیابان، در کوچه، در میان مردم باشد. این وضعی که با کمال تأسف دیده می شود و اسمش هم حجاب اسلامی می گذارند، این وضع وضعی است که به عنوان این که فاطمه بپذیره اصلا نمی پذیره. بیاییم خودمون را با اون نور تطبیق بدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى إمام الخلائق أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب، وعلى كوثر الرسول الزهراء البتول، وعلى الحسن والحسين، وعلي ابن الحسين، ومحمد ابن علي، وجعفر ابن محمد، وموسى ابن جعفر، وعلي ابن موسى، ومحمد ابن علي، وعلي ابن محمد، والحسن ابن علي، والحجة القائم العسكري. حججك على عبادك و امنائك في بلادك. باز هم خودم و عزیزان را به تقوا و دوری از گناه توصیه می کنم. بحثم در خطبه دوم پیرامون چند نکته است. نکته اول این سخنان پریشان و بیهوده است که نتنیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره گفته است. این سخنان اونجا گفت و عده‌ای هم براش کف زدن. من یه چند جمله ای درباره این حرف ها و این یاوه هاش عرض میکنم. او گفت که با ایران نباید توافق بشه، برای اینکه ایران نه تنها برای اسرائیل خطره، بلکه برای دنیا خطر. در پاسخ به این، با اینکه افراد زیادی هم در کنگره از حرفش استقبال کردند. در پاسخ این و اونها که کف زده اند میگویی، این که میگویی ایران خطر است، ایران در 36 سال بعد از انقلاب برای هیچ کجا خطر نبود، خودش هم نشون داد. 8 سال هم دفاعش دفاع بود، به جایی حمله نکرد، ایران رو هم همه شناختن. بنابراین این که خطر هست، ایران یک کشوریست این چنین بر پایه ایمان اسلام که منادی اون همین قانون اساسی جمهوری اسلامی است و رهبری این امت بر عهده فقیهی است جامع الشرائط، یعنی مسلط بر فقه و معارف اسلام و دارای تقوا و ورع و عدالت. این در قانون اساسی است. امام راحل ما چنین بود، رهبر عزیز انقلاب چنین است. بنابراین ایران اینه و این ایران با این ایمان و با این اتکایی که بر عدل و ایمان و اسلام دارد، برای جایی و به این که بخواهد ظلمی بکنه، تجاوزی بکنه، منزه است از هر گونه به ظلم، بلکه ایران و نظام جمهوری بر اساس عدالت و امنیت و آزادی استواره و خودش رو هم نشون داد. و اما این که گفتی که ما مخالفیم با این که با این به اصطلاح 5 به علاوه 1 و این صحبت ها توافقی بشه، به خیال این که اگر این توافق نشه مثلا برای ایران مشکلی پیدا شده که پو شدی رفتی کنگره داری حرف میزنی، کدام مشکل؟ چه مشکلی برای کشور پیش آمده؟ اگر این توافق به نتیجه برسه، این مطلبی که عرض میکنم واضحه، اگر ایران با 5 به علاوه 1 به توافق رسیدن، طرفین بردن، یعنی برد و برد است، نبرد و باخت. ولی اگر به نتیجه نرسید، برد و باخت است. چطور؟ ایران برده است و 5 به علاوه 1 باخته است. ایران در چی برده است؟ در این که به دنیا نشون داده است منطق ما منطقی است درست، منطقی است که امیر المؤمنین می‌فرماید در باره متقین منطق هم الصواب. این منطق رو الان داره نظام جمهوری اسلامی و وزارت امور خارجه داره بیان میکنه و میگوید ما از حقمون به هیچ وقت عقب نشینی نمی کنیم. اون بیان قاطع چنینه، اون موضع رهبر معظم چنانه، ملت ما اینه، یک ملت منسجم و رهبری عدل و ایمان پشت این سخنی است که نظام جمهوری اسلامی و وزارت خارجه داره صحبت میکنه. بنابراین این و در این بحثم که قبل از بنده بود، ریاست محترم برنامه و بودجه گفتن، چه جمله خوبی هم گفتن، و اون این است که لایحه‌ای که دولت به مجلس داده و مجلس محترم تصویب کرده، یک ذره‌ای، یک قرونش مبتنی بر این نیست که مذاکرات به نتیجه برسه. تمام بودجه بر اساس خود همین کشور و درآمدهاشه. بنابراین این که نتانیاهو فکر میکنه که اگر توافق نشه فشاری بر ایران است و چنین چنانه، این فشار رو و این ناراحتی رو برای کشور این اسرائیلی به گور خواهد برد. نه تنها که به او گور خواهد برد، نه فقط رژیم قاصب صهیونیستی به گور خواهد برد، هوادارانش در غرب و امریکا و متاسفانه عمال ضعیفش در منطقه هم همه به گور خواهند برد. ایران در اقتدا، در اعتلا، در ارتقا، در عزت به حمد الله رب العالمین داره پیش میره. بنابراین ایران اگر هم به نتیجه نرسه برد کرده، چون به دنیا فهمونده است ما اهل منطقی و شما پنج و علاوه یک و همه کسانی که با شما هستند، شما باختید، چون به دنیا نشون دادید اهل زورید، اهل سخن باطل هستید، یاوه‌گویی میکنید و فکر میکنید که این خوی استکباری شما رو ایران میپذیره. این هم باخت شماست. پس شما آبروتون رفته و ایران به یک حیثیت و آبروی رسیده که برد اوست. و اگر برد و برد بود که به نفع طرفینه و به نفع جهانه. این یک نکته. نکته دیگری که اینجا عرض می کنم این است که می گوید که تهدید است برای جهان. این جهان کی است که تو می گویی تهدید است؟ ایران که دنبال سلاح هسته‌ای نیست، از اولم نشون داده، بلکه یک حرکتی است علمی بر اساس نیازهای علمی که در کشور داره. بله، اون کسی که میگه تهدید جهانه، میدونی کیا برای تهدید جهانن؟ اولا تهدید کنندگان کیانن؟ جهان کیست؟ جهان 1.7 میلیارد یک میلیارد و 700 میلیون تقریبا مسلمان هست، بقیه مسیحی و یهودی و تیپ های مختلف هست. این 7 میلیارد و اندی، اونی که بالای 7 میلیارده، یعنی فرض کنید مثلا 1 میلیون نفر، 1 میلیون نفر تهدیدن برای 7 میلیون. اینو بدونید، این یک واقعیتی است در دنیا. اون 1 میلیون نفر کیان؟ سردمداران تمام کشورهای استکباری هستند، دست در کاران تمام دولت‌ها و کشورهای استکباری در امریکا، در اروپا، در منطقه، همه کسانی که الان دنبال اینن، ظلم‌ها از اونهاست، جنایت‌ها از اونهاست، خونریزی‌ها از اونهاست، داعش‌ها رو اونها تولید می‌کنن، طالبان‌ها رو اونها ایجاد می‌کنن، پشت پرده حرکت می‌کنن، حرکت نظامی علیه دنیا می‌کنن، علیه 7 میلیارد مردم روی زمین می‌کنن. همین یک تعدادی است که سران هستند، دستن در کاران هستند، اینهان که این جنایت‌ها رو می‌کنن. اون حرکت فرهنگی که علیه اسلام میکنن، علیه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، کاریکاتورها میکشن و پخش میکنن، میخوان با این عنوان حرکت فرهنگی علیه اسلام کنن تا در دنیا اسلام هراسی رو ایجاد کنند. ولی به کولی چشم همه شما، این 7 میلیارد جمعیت روی زمین از حرفای شما، خیلیشون حرفای شما رو باور نمی کنند. البته ما هم باید اسلام رو بیان کنیم و توضیح بدیم، همون طوری که رهبر عزیز و بزرگوارمون در نامه ای که نوشتن به تمام جوانان دنیا این وظیفه رو انجام دادن، ما هم باید توجه بکنیم سفارت‌های ما، دانشگاه‌های ما خارج از کشور به این نکته. بنابراین این حرکت فرهنگی که علیه اسلام شده یه عده‌ای می‌کنن، تهدیدی که می‌کنن دنیا رو ناامن کردن، تو کرده‌ای، تو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، شما کثیف ها، شما خائن ها، شما دست اندر کار در غرب، شما عمال بی عرضه و کثیف در منطقه شما ایجاد کرده اید. چیست ایران؟ در اینجا دو نکته از کنم که عرضم رو جمع کنم. دو نکته هم مهمه. یک نکته همین بحثی است که راجع به بودجه شد و همین نکته است که وزیر محترم اقتصاد دارایی در این هفته دیدید اکثرا ملاحظه فرمودید که راجع به فرار از مالیات صحبت کرد. این بحث مالیات بحثی است که باید واقعا در فقه مطرح بشه و مالیات مسئله است مهم. و رهبر عزیزمون در یکی از ملاقات هاشون در اقتصاد مقاومتی روی مالیات، روی تولید داخلی، روی وضع در داخل تکیه کرده بودن، از جمله مالیات. مالیات یک چیزی است که الان لازمه. ببینید من یک جمله فقط عرض می کنم. بعضی خیال کردن در فقه اسلام دو پول است که داده می شود، یکی خمس و یکی زکات. خمس رو از آیه خمس استفاده کردن، زکات رو از آیه زکات. از آیه خمس انما غنمتم فان لله خمسه تمام آیه شریفه، زکات هم خذ من اموالهم صدقه گفتن مقصود زکاته. ولی نکته‌ای که هست اینه، امیرالمؤمنین علیه السلام 5 سال حکومت کرد. حرکتی که کرد بیرون از هر دو این دائره بود. یک حرکت اقتصادی کرد، نه توی زکات میکنجید نه توی خمس. زکات همون طوری که در فقه مطرحه بر 9 چیز تعلق گرفته، ولی امیرالمؤمنین زکات رو برد تو غیر اون 9 چیز هم. مثلا اسب، چون اون زمان مرکب ها خیلی متداول بود. البته در زکات بحثی که مطرح روی حیوانات، روی همین گاو است و شتر است و گوسفند، ولی امیرالمؤمنین سرایت داد روی اسب و قاطر و حیوانات دیگر که اینها هم معامله میشه. فرمود از این زکات هم باید گرفت، کشور احتیاج داره. بنابراین یک کاری که باید حوزه ها بکنن این نکته است، تثبیت و تحکیم مبانی مالیاته. مالیات بر اساس همین حدیث و مطالبی که در گوشه و کنار فقه میبینیم این چنینه. البته بعد از امیرالمؤمنین نشد این کار، چون ائمه خدا علیهم السلام حکومت نداشتن. در اصل غیبت کبرا هم نشد، چون سلاطین جور می آمدن. ولی با کمال تأسف ما هم الان در کشور کسانی رو داریم که فکر می کنن همون که در نظام شاه مالیات رو فرار می کردن باید در نظام جمهوری اسلامی فرار کنن. ولی بدانن که پرداخت مالیات به حقوق دولت واجبه و فرار کردن، دو سه تا دفتر درست کردن، اینها برخلاف شرعه. البته این مبنای فقهی داره که در اینجا طرحش نمیشه کرد، ولی فقط اشاره ای خواستم بکنم بر این نکته. البته اینجا هم یک تأسف دیگری بخورم و اون این است که عزیزان، شمایی که پول دارید و خمس نمیدید، شما که دارید و زکات نمیدید، حالا ما گفتیم حوزه ها بنشینند و مبانی مالیات رو بر اساس موازین اصلی اسلام تحکیم کنند. البته به عنوان ثانوی که هست، به عنوان اولی. حالا تحکیم شد و الان هم شده، ولی شما که پول داری خمس نمیدهی جای تأسفه، شما که زکات به عهدته جای تأسفه. این که قرآن از خمس گفته، این که قرآن از زکات گفته، پس چرا نمیده؟ اینجاست، اینجاست که باید گفت امیرالمومنین می‌فرماید که چه جواب خواهند داد اینها در پیشگاه خدا، در قیامت چه جواب خواهند داد. ولی یا امیرالمومنین، اونها جواب دارند و اون جوابشون اینه، خواهند گفت ما این پولها رو برای بچه هامون میخوان، میخوایم اینجا ویلا بسازیم، اونجا ساختمان بسازیم، برای این یه ماشین، برای اون یه ماشین، در خارج چنین، در داخل چنین، عیاشی کنیم، بخوریم، ما اینا رو میخوان. اینو جواب خواهند داد، ولی این جواب در پیشگاه خدا پذیرفته نیست. باید شب عید توجه کنیم به این نکته که این اقتصاد مقاومتی و این وضعی که الان در دنیا هست، برویم به اون سو که حقوقمون رو بدیم و بتواند تمام مصالح کشور، مسئله بهداشت و سلامت کشور، آموزش و پرورش کشور، قوای نظامی و انتظامی و دفاعی کشور و سایر مصالح لازم به کشور بتونه تأمین بشه. این یه نکته. نکته دوم این است که جناب آقای در ریاست محترم کمیته امداد مطلبی راجع به سالگرد گفتن کمیته امداد. من هم در اینجا خلاصه یک حدیث عرض کنم. متن حدیثم هست، نوشتم بخوانم، ولی چون وقت گذشته خلاصه شو عرض میکنم. حدیث در وسائل و شیعه است. این حدیث درباره انفاق به کمک و صدقاته. امام باقر میفرماید، گوش میدید، اینو عرض کنم، ابو بصیر از امام باقر نقل میکنه که حضرت باقر فرمودند من اگر بروم یک بیتی از خانه های مسلمان رو اداره کنم، زندگی اونهایی که ندارن اداره کنم، بهتر است از این که حج بروم، بهتر است از این که 10 حج بروم، بهتر است این که 10 حج بروم. هی اضافه میکنن. ببینید امام باقر چجور پر میفن. این در زیل آیه شریفه و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، در زیل این آیه این روایت آمده در قرآن، و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، ای کسانی که پول دارید تو مالهای شما حقیست، حق دیگرانه، برای سائله، برای محرومه. سائل اونه که نداره و میگه بدید، محروم اونه که نداره ولی آبرومنده. امام باقر راجع به همین گروه میفرماید، میفرماید اینها مخصوصا ارحام، آدم بیتی از بیوت مسلمین رو تأمین کنه، اداره بکنه، به زندگی اونها برسه. شب عید برسیم به نیازمندان، کمک کنیم. این کمک ها بسیار ارزش داره. کمیته محترم امام که هست میشه به اونجا داد. افرادی هم ارحام دارن، بستگان دارن، خودشون میشناسن، اونها بدن. به هر حال این کشور، کشور جمهوری اسلامی است، کشور امام اصل است، کشور فاطمه سلام الله علیها است. ما باید خودمون رو در این نظام با ارزش بدانیم، به خودمون رو به همین جهت عمل کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.